أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن وللبسنا علیهم ما یلبسون. خداوند تبارک و تعالی وجود ما را متنور به انوار ولایت و محبت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، خاصه وجود مقدس سید الشهدا و آقا امام زین العابدین علیه الصلاه و السلام و امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب شب جمعه هست و شام ولادت آقا امام سجاد علیه السلام حضرت علی ابن الحسین زین العابدین صلوات الله و سلامه علیه هست. ایام جشن و میلاد هست، ایام بسیار بسیار مبارک و مهمی است که در این ایام، این روز، مثل روزی که گذشت، انقدر فضای عالم مهیا بود که شرایط انقدر در نهایت اعتدال و نورانیت بود که یک ولی خدا به دنیا آمد. خود این روز، روز خیلی مهمی است. خیلی شرایط باید با هم جمع بشه، مقدمات و اینها، تا قابلیت پیدا بشود برای اینکه نطفه امام معصوم بسته بشود و بعد امام معصوم به دنیا بیان. وقتی به دنیا میان، در روایات داریم برای بعضی از معصومین که وقتی به دنیا میان، با به دنیا آمدن و با تولد اون امام، تمام ذرات عالم نورانی میشود، همه چیز، حتی کعبه نور جدید بهش افاضه می شود. نورانی هست کعبه از زمانی که حضرت آدم قرار دادن، بلکه از قبلش، از زمانی که این خانه بوده نورانی بوده. اما با به دنیا آمدن امام علیه السلام نور جدید افاضه می شود به همه مکانهای متبرک، به همه زمانهای متبرک، به همه انسانها، مؤمنین، به همه مؤمنین، حتی به عالم ملائکه. ملائکه خوشحال میشن، لذا همه میان برای تبریک. حالا درسته برای ولادت امام حسین مطرح شده که ملائکه آمدن، ولی برای همه ائمه میان. هر امامی به دنیا میاد، همه ملائکه میان به امامی که پدر شده است تبریک میگن. این یعنی تاثیرگذاری ولادت امام معصوم در عالم ملائکه. همینطور ذرات عالم هم همینطور درشون اتفاق میفته، رشد میکنن، همه چیز. امام که به دنیا میاد، اون 250 سالی که ائمه با این ابدان عنصری ظاهری بشری بین مردم بودن، 250 سال میشه گفت جزء مهمترین دوره های تاریخ است. بعد از اون دوره 250 ساله دیگه میشه با دوران ظهور امام زمان علیه السلام و دوران رجعت، دیگه تاریخ عالم دنیا از ابتدا تا انتها مثل اینو نداره دیگه. دنیا در این سه مرحله، مهمترین سه مرحله است. مرحله 250 ساله حضور اهل بیت با ابدانشون. اهل بیت قبلش هم در دنیا بودن. اشهد انک کنت نورن فی الاسلاب شامخه والارحام المطهره، شهادت میدهم که تو نوری بودی در صلب های شامخ و در رحم های مطهر، تو بودی، نور بودی. ولی در به دنیا آمدن، که به دنیا آمدن صاحب جسم شدند، به تعبیری جسد داشتند، صاحب جسم شدند. السلام علی اجسادکم و علی اجسامکم، سلام بر جسدهای شما و سلام بر جسمهای شما. جسم امام با جسد امام متفاوته، هر کدوم آثار خاص خودش رو داره. یک جسم لطیف دارن اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، با اون جسم لطیف آزار نمیبینه، اون جسم لطیف متعزی نمی شود، اون جسم لطیف بوی بد اذیتش نمی کنه هیچی. ولی جسم ظاهری چرا؟ جسم ظاهری رو زندان می برن، قل و زنجیر می کنن، در خان سعالیک می برن. اما این جسم دیگری امام داره، جسم لطیف، اون اصلا دست دشمن به اون نمی رسه، اون رو نمی بینه اصلا. در اون همین بدنها، در اون همین بدن جسم لطیف دیگه ای دارن، ما هم داریم، متعامل ما فعال نیست، ما قدرت کنترل نداریم. ما هم اگه ریاضت بکشیم، ریاضت های شرعی لطافت پیدا کنه، چشم باطن ما هم باز میشه، یعنی چشم جسم لطیف ما که اسمش جسده در روایات. ولی مال اهل بیت هر دوش فعاله. کسانی که چشم میگن چشم برزخیشون باز میشه، حالا اگه راست باشه و واقعا دکون دستگاه نباشه و دروغ نباشه و اینها، اگه واقعا کسی ولی خدا بشه، چشم جسم لطیفش باز بشه، اینجا رفت و آمد ملائکه رو میبینه، نورانیت ها رو میبینه، غذایی که حلال هست از حرام هست میبینه، همین غذا رو میبینه، این آتشه. الذین یاکلون اموال الیتاما انما یاکلون فی بطونهم نارا. قرآن میفرماد کسانی که مال یتیم میخورن منحصرا دارن آتش میخورند. ما که نمیبینیم با این جسم ظاهری، خب با این جسم، این جسم ظاهری نمیبینه، اما یک چشم باطن هم داریم. لذا فرمود شیعتنا اصحاب و اربعه عیون، شیعیان ما صاحبان چهار چشمن، دو چشم ظاهر دارن با کفار مشترکن، دو چشم باطن هم دارن. این چشم های باطنی اگه باز بشه، اون وقت دشمنان اهل بیت و انسان به شکل حیوان میبینه، به شکل انسان نمیبینه. چشم باطن خیلی مهمه. فرمود غضوا ابصارکم ترون العجائب، چشماتون رو ببندید عجائب میبینید. چشمتون رو از نامحرم ببندید، چشمتون رو از صحنه‌ای که نباید ببینید ببندید، ترون العجائب، عجائب میبینید. عجائب این عالم در مخفی این عالم آشکار نیست، ظاهر عالم همین که داریم میبینیم، در و دیوار و کوه و در و دشت و انسان‌ها و حیوانات و اینها، اما در باطن این عالم، در ملکوت همین عالم که اونم جسمانیه ولی جسم لطیفه، عجائب هست، صداهای عجیب و غریب هست، لغات عجیب و غریب هست، موجودات عجیب و غریب هستن که در کتاب شریف بصائر الدرجات و سایر کتاب‌های معتبر شیعه بعضی اوقات اهل بیت بعضی چیزا رو نشون دادن. حضرت به نظرم میاد عبدالله ابن سنان رو در بصائر الدرجات از امام صادق علیه السلام بردنش، او رو به پشت شهر مدینه، از شهر مدینه بردن بیرون، بعد بهش نهرهایی نشون دادن، باغهایی نشون دادن، دور مدینه همچین خبرایی نبود، ملکوت عالم رو نشان دادن. این با چشم باطن دیده میشه، پس ما هم داریم، منتها فعال نیست، چون از این چشم ظاهرمون در جایی که نباید کار بکشیم کار میکشیم، در مسیری که باید استفاده کنیم نمی کنیم. این چشم باید به صورت عالم دین بیفته، باید به صورت پدر و مادر با تبسم بیفته. این چشم یک نگاه بد به پدر و مادر کنه محروم میشه، مدت ها باید زحمت بکشه تا پاک بشه، مثل اینکه انسان یک انگشتشو قطع کنه، یه لحظه قطع میشه، اما تا این وصل بشه خیلی زحمت داره. یک معصیت انسان میکنه عقب میفته، یک نگاه بد به پدر و مادر میکنه تمام میشه این چشم، تا دیگه وقتی که این پاک بشه که بعد چشم باطن باز بشه، چشم باید به قرآن بیفته، چشم باید به فرمایشات اهل بیت باشه، به ذریع اهل بیت باشه، به قبور به صورت برادر مؤمن باشه، انسان تبسم کنه و امثال این طورمون. اما اگه این چشم به چرخه این طرف و اون طرف، لذا در روایت داریم که مثلا شما وقتی حرم اهل بیت مشرف میشید برای زیارت، سرتون پایین بندازید، این طرف اون طرف نگاه نکنید. علمای اخلاق هم زیاد گفتن، در کتب اخلاقی هم زیاد هست این دستور العمل، کلا انسان چشمشو به این طرف اون طرف ندوزه، چون چشم فرمود که صحیفه القلب و صحیفه و نظر، قلب دفتر چشم است، چشم هرچی میبینه تو قلب ثبت میشه، اصلا حرام باشه، حلال باشه، مباح باشه، مکروه باشه، مستحب باشه، هرچی که باشه این چشم بهش بیفته اثر میکنه، مثل این کلید برق میزنی لامپ روشن میشه، زدی روشن میشه، اون طرفی کردی خاموش میشه. چشم اینطوره، وقتی چشم من افتاد به ماشین گرون قیمت دلم هم میره، به خانه فلان دلم هم میره، به لباس اینطور، به مدل‌های مختلف، مسائل اینطوری، دنیا میاد از طریق چشم وارد میشه. حالا اگه به نامحرم باشه اینا که خیلی بده، متاسفانه بارها تذکر دادیم در این جلسه، یکی از مسائلی که نباید برای ما عادی بشه آقایون روابط با نامحرمه، اصلا نباید اجازه بدیم برای ما عادی بشه، متاسفانه داره عادی سازی میشه. یکی علتش هم تلویزیونه، هر زنی با هر مردی میگه، میخنده، شوخی میکنه، تو صورت هم زل میزنه، با هم حرف میزنن راحت. اینا بسیاری از مواردش حرام قطعیه، مزاح کردن، شوخی کردن، بگو بخنده با زن نامحرم، هم برای اون زن حرام، هم برای این مرد. اگه اون خانم شوهردار باشه حرامش اشد و اشد است. اگه این مرد همینطور همسر داره، بالاخره شرایطش با یک جوان مجرد فرق میکنه، باز اشد و اشد برای مردی که زن داره. همینطور که هر گناهی که مربوط به این مسائل هست، مردی که زن داره خدا ازش بیشتر توقع داره به گناه نیفته. اینا نباید اجازه بدیم عادی سازی بشه. ما برای موسیقی چند بار گفتیم، برای همین بحث محرم و نامحرم همینطور، کسی اگه همکاری داره، رفت و آمدی داره، شرایطی داره، اجازه نباید بدیم فضای جامعه به ما غلبه پیدا کنه. این که فرمودن دینداری در آخر از زمان از نگه داشتن آتش کف دست سخت داره، برای همینه. چون شما آتش کف دست میاد، ناخودآگاه دستو پس میزنی. عالم آخر از زمان اینطور میشه، انقدر معصیت ها از اطراف میاد، ناخودآگاه انسان مبتلا میشه. فرمودن باید نگهداری، یعنی آتش درسته میخوای ناخودآگاه آتشو دستتو این طرف، باید آتش نگهداری، باید تحمل کنی، سخته. بله، انسان فحش میخوره، انسان تحقیر میشه، مسخره میشه، استهزا میشه، محروم میشه، خیلی از رفاقت ها رو از دست میده، خیلی از ارتباطات رو از دست میده، مبتلا به انزوا و تنهایی و امثال اینجور مسائل میشه، طرد میشه، هو میکنن، فشار اجتماعی میارن، خانوادگی میارن. اما مؤمن باید جایی که مرز حلال و حرامه، واجب و حرامه، باید وایسته محکم. هیچ عذری برای کسی نیست که مبتلا به حرام بشه. پس این چشم خیلی مهمه، این گوش خیلی مهمه. اگه کسی حالا نگاه کنه به هر صحنه ای، یا گوش بده هر چیزی رو، بارها این نکته رو هم گفتیم، حالا اینم بگم، بحث ما اینها نیست. خیلی از این کلیپ هایی که نگاه میکنه انسان در این فضای مجازی، اولش، وسطش، آخرش، 2 ثانیه، 5 ثانیه، 1 ثانیه، آهنگ موسیقی حرامه. به خاطر که اون اصل مطلب رو میخوای ببینی، به اون موسیقی هم مبتلا میشی. این دلیل نمیشه، این حجت شرعی نداره انسان برای این کار. حرام حرام است. حق ندارم به خاطر اینکه میخوام این صحنه رو ببینم که مثلا راز بقای زیباست، یه صحنه 1 دقیقه‌ای قشنگه، یک پندی، اصلا آیه قرآن گذاشتن روش، اصلا مفسر داره تفسیر قرآن میگه، آخرش یه دفعه آهنگیه که اون حرامه. حق نداره انسان اینو نگاه بکنه. گاهی بعضی از مثلا دوستان خود بنده که برام بعضی چیزا رو میفرستن در حالا مثلا فضای مجازی، مینویسن زیرش که این موسیقی داره، صداشو ببند. ما هم همین کارو باید بکنیم. اگه یک مطلبی بود خیلی، چون متن بعضی حالت نوشتاریه دیگه، اگه میخوام برای کسی بفرستیم یه چیزی رو ببینه، یه چیزی رو بخونه، صدا نداره، رو صدا موسیقی، باید تذکر بدیم به طرف مقابل، آقا این موسیقی داره، صداشو ببند. این تا بیاد دانلود کنه، تا بیاد 2 ثانیه نگاه کنه، تا موسیقی، تا صدای گوشی رو کم کنه، 4 ثانیه موسیقی گوش داد. بعد اینا اثر میذاره آقایون. دنیا ساده نگیریم، اینا قاعده از قواعد دنیاست. اینا اثر میذاره رو نفس انسان، انسان عقب میندازه، محروم میکنه. بعد با این چشم اونون حقایقی که باید ببینیم نمیبینیم، با این گوش اونون حقایقی که باید بشنویم نمیشنویم. حتی بعضی از بزرگان علما اینا انقدر روی مستحبات و مکروهات مقید بودن. در حمام مثلا انسان باید لنگ داشته باشه، برهنه کامل نباید بشه، این بسیار مکروهه. و بعضی امور دیگه، خب اینا رو باید انسان رعایت کنه دیگه. انسان رعایت نکنه، این جسم ظاهری حاجب و حائل و مانع اون جسم باطنی میشه، جسم باطن فعال نمیشه. اینو باید انسان لطیفش کنه، پاکش کنه، تمیزش کنه با انوار، با عبادات، با رعایت مستحبات، تا اون باطن انسان فعال بشه، ملکوت انسان فعال بشه، با ملکوت عالم متصل و مرتبط بشه. گاهی میبینید در روایات زیاد داریم، ائمه ما عنایت میکردن، معجزه ای میکردن به فردی، یه دفعه میدید تمام اشیاء عالم داره مثلا سبحان الله میگه، میشنید، میدید واقعا اون شی داره سبحان الله میگه. امام تصرف میکنه، گوش من باز میشه میشنوم، چشم من باز میشه میبینم. پس بنابراین ما هم صاحب 2 جسد هستیم، ما هم صاحب 2 جسم هستیم. این چشم یک باطن هم داره در درون همین خودش. وقتی ائمه علیهم السلام تشریف میارن بالین محتضر، با محتضر حرف میزنن، محتضر جواب میدهد، شیاطین میان، ملائکه میان. چرا ما نمیبینیم؟ چون جنس اون بدن امام که میان بالا سر محتضر، اون جنس از جنس این ابدان ظاهریه نیست. امام آمدن بالا سر محتضر ما نمیبینیم، تخیل نیست، خیالات محتضر نیست، واقعا امام آمدن ولی ما نمیبینیم. لذا فرمودن کسی که در شرایط خاصی است بالا سر محتضر نباشه، که نیاز به غسل داره اونجا نباشه، چه مردش چه زنش. یک علت مهمش حضور امام است، امام آمده بالین محتضر. شما وقتی در اون شرایط خاص هستید ملائکه دفع میشن، این محتضر متعزیه، چون اون جنبه ظلمانی رو درک میکنه، اون چشش باز میشه در لحظات احتضار، قوای اون باطنی به زور فعال میشه. حتی اگه در دنیا رعایت نکرده بود، چشمشو کنترل نکرده بود، گوششو کنترل نکرده بود، این در احتضار آزاد میشه، یه دفعه چشش به ملکوت عالم باز میشه، ملائکه رو میبینه. با این چشم نه، با باطن این چشم، با اون چشمی که قرار بود تو دنیا فعال بشه و نشد، با اون میبینه، ائمه رو میبینه. لذا اون فردی هم که نیاز به غسل داره رو میبینه، میبینه این تاریکه، اذیتش میکنه، اون حیثیت ملکوتیشو میبینه، این محتضر متعزی میشود. لذا فرمودن اون خانم یا اون آقا اگه در شرایط هستن دور و بر محتضر نباشن. یک علتش هم حضور گفتیم اهل بیت علیهم السلام. پس اون امام علیه السلام بالین محتضر تشریف میارن، با کدوم بدن تشریف میارن؟ با اون بدن باطنیشون، با اون بدن لطیفش، اونم جسمه ها، ماده است، جسمه، اما لطیفه. جسم لطیف هم امروز مثالش خیلی واضح تر میشه فهمید، انرژی ها، امواج، انوار، امواجی که هست اینا هست اما دیده نمیشه. زمان قدیم شاید اگه میخواستن بچه اگه سوال میکرده مثلا پدر مادر چطور خدا هست ولی دیده نمیشه، خدا کجاست ما ببینیمش، میشه امروز به امواج موبایل مثال زد که این امواج موبایل هست اما دیده نمیشه. لازم نیست هر چیزی که هست دیده بشود، نه، لازم نیست هر چیزی هست صدا شنیده بشه، لمس بشه، نه، میشه خیلی چیزی باشه، موجودم باشه اما دیده نشه، خیلی هم فعال باشه، خیلی هم کننده کار باشد، اهل تصرف و تدبیر باشد اما دیده نشود. میشه از این پاسخها و مثالها به بچه ها داد که خورده ذهنشون آرام کم کم نزدیک بشه به مطلب، همونطور که ائمه علیهم السلام هم ذهن ما رو کم کم به مطالب نزدیک کردن، ولی حقایق از این چیزی که در روایت مطرح شده بازم بالاتره. با اشارات اهل بیت، با مثال، با تمثیل، درخت طوبا اینطور است. حالا واقعا چطور درخت طوبا؟ نمیفهمیم چه جور درختیه که هر میوه ای ازش بخوای میده، هر خواسته ای هم بخوای از همون درخت برآورده میشه، تمام هم نمیشه، آن واحد هر چی بخوای، هر چی اشتها داری از درخت طوبا میگیری. چه جور درختیه؟ چه جور موجودی اصلا؟ فرمودن ملکی هست که اینقدر تعداد دست داره، هر دستش اینقدر تعداد انگشت داره، هر انگشتش اینقدر تعداد بند داره، کل فرمود هفت آسمان و هفت زمین یک لقمه گوشه دهانشه. این چه جور موجودیه؟ مثال زدن، نه اینکه واقعیت نداره، واقعیت داره ولی ما نمیتونیم درک کنیم چون ما کوچکیم هنوز. پس ما هم داریم، حالا بحث ما نیست، در ائمه علیهم السلام هم همینه، اهل بیت علیهم السلام هم باطنی دارند، جسم حقیقی دارند، بدن حقیقی دارند. حالا اگه کسی سوال کنه که حاج آقا این ابدانی که شما میفرمایید ابدان حقیقی اهل بیت، این روایات هم داریم براش؟ بله، یک صلوات بفرستید تا تقدیم کنم. اگر کسی روایات مربوط به طینت اهل بیت و خلقت ارواح و ابدان اهل بیت رو نگاه کنه، من فقط اشاره میکنم اونجا در روایت متعدد داریم که ارواح شیعیان ما و قلوب شیعیان ما از ابدان ما آفریده شده و ارواح خود ما اهل بیت باز بالاتر از بدن هامونه. ارواح اهل بیت، ابدان اهل بیت، بعد ارواح و قلوب شیعیان، بعد ابدان شیعیان، بدن های شیعیان. خب وقتی قلب شیعه و روح شیعه از بدن امام، تازه از شعاع بدن امام آفریده شده، معلوم میشه امام یه بدنی داره که خیلی از این بدنی که ما میبینیم لطیف داره. گفتم این همونیه که امام علیه السلام روایت زیاد داره، این داستان، این ماجرا روایت زیاد داره. این همونیه که امام در خان سعالیک به اون نشون داد، آمد گریه کردید امام در خان سعالیکن. حالا این شب ولادت من نمیخوام توضیح بدم، اینو بعد همون شب شهادت امام هادی گفت که سعالیک چی بوده. معمولا تعبیر میشه به کاروانسرای گداها، اینطور تعبیر میکنند، خود بنده هم زیاد گفتم این به این، ولی مطلب فراتر از این حرفاست که سآلیک کی هستن. میتونید در نرم افزار نور، جامع الاحادیث نور سرچ کنید، از سآلیک سرچ کنید ببینید کی هن اینا. امام رو بردن اونجا پیش اون افراد. این خیلی عظیمه، من خودم هم تازه فهمیدم این مطلب رو، یعنی تو همین یکی دو شبه فهمیدم. سآلیک کاروانسرای گدا از گدا خیلی بدتره، خیلی بالاتره. ولی ائمه علیهم السلام با فقرا زیاد می نشستن، با جزامی ها زیاد می نشستن. سآلیک بدتر از این حرفاست. بردن امام رو اونجا، بعد راوی آمد وارد شد، دید امام هادی تو اون شرایط، امام با بدن عنصری جسمانی ظاهری در یه جایی که اصلا مناسب شأن امام نیست، لذا گریه کرد، خیلی گریه کرد. حضرت فرمود نگاه کن، نه ما اینطور نیست، این که فکر میکنی نیست. میگه دیدم یه دفعه تا نگاه کردم دیدم باغ و بستان و رود و نهر و به قول ما گل و بلبل و صدای خوب بوی خوب، همه چی اصلا درست، اصلا اون افراد ملائین اصلا اطراف حضرت نیستن، اون انسانهای خبیث اصلا دور امام نیستن، امام توی عالم دیگه ای انگار. حضرت فهمود ما هر کجا باشیم اینجاییم، هر کجا باشیم اینجاییم، یعنی هر کجا باشیم با ابدان ظاهریه خودمان، با ابدان باطنیه خودمون در اون بهشتهای دنیوی هستیم. باطن امام متعزی نمی شود، اون باطن خیلی باطن عجیب و غریبیه و صاحب آثاریست. توجه فرمودین این مطلب مهمیه. لذا در تعالیم اهل بیت و آیات و روایات که بحث گسترده ایه، ما چند وقت عرض کردم که در شبای ولادت اهل بیت علیهم السلام در مورد ابدان اهل بیت چند کلمی بتونیم، یه 7-8 ده جلسه ای بشه، بعضی از روایات خونده بشه. یکی از اون روایات در مورد ابدان اهل بیت علیهم السلام ذیل همین آیه شریفه ایست که تلاوت کردم، که خداوند تبارک و تعالی در سوره مبارکه انعام آیه 9 میفرماید، میفرماید ولو جعلناه ملکاً لجعلناه رجلاً. اگر ما میخواستیم انبیاء خودمون، رسول خودمون، حجتهای خودمون رو از جنس فرشته ها و ملائکه قرار بدهیم، به یقین باز هم او را به صورت انسانی در می آوردیم. دقت بکنید آیه خیلی لطیفه، خیلی عظیمه. خداوند میفرماد ما اگه میخواستیم حجت بفرستیم پیش شما به شکل ملک، از جنس فرشته، از جنس ملکوت و باطن عالم، اگه میخواستیم حجت و خلیفه خودمون رو لطیف و روحانی و معنوی قرار بدیم، باز هم او را به شکل انسان در می آوردیم، به شما نازل می کردیم. بعد تعبیر این هست وللبسنا علیهم ما یلبسون، و به تحقیق بر اونها لباس هایی می پوشاندیم. یعنی اون ملک اگه میخواست بیاد توی دنیا برای شما بشه حجت خدا، بشه رسول، باید ما روش لباس تن میکردیم، لباس 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 لباس، تا این به شکل انسان در بیاد. به این میگن تجلی، به این میگن تنزل. یک حقیقتی از یک عالم دیگری در یک عالم دیگری میخواهد ظاهر بشود، بهش میگن تجلی. حالا منده اینجا نشستم، خب حالا اگه من بخوام تجلی کنم در عالم عکس ها، از من این عکس میگیرن میبرن چاپ میکنن، چی میشه آقا؟ میشه عکس، درسته؟ اون عکس تجلی منه، من خودم سر جای خودم هستم، رفتم توی عالم دیگه، شدم دو بعدی، از عالم سه بعدی رفتم توی دو بعدی، درسته؟ اگر من بخوام تجلی کنم به عالم الفاظ، من منم اینجا نشستم، تکان نمیخورم، اسم منم اونجا مینویسن، میگم تجلی کردم به عالم الفاظ، محمد حسین اقبال نیا نوشتن، رفت در عالم الفاظ. اگه من بخوام تجلی کنم مثلا فرض کنید به شکل دیگری در عالم صداها و حروف، میشه همین کلماتی که میگم، آنچه بلدم بگم، خودم رو معرفی کنم، میشه صوت، صدا، صدای عالم دیگری است، من جسمم توی عالم دیگه ایه، اما این تجلی میکنه میره در اونجا. مثال یک بار دیگه ای زدم خدمتتون، یادم نیست تو کدوم بحث بود، اون مهندس ساختمانی که نقشه ساختمانی رو تو ذهنش داره، بعد این نقشه رو میاره روی یک دو بعدی کاغذ نقاشی میکنه، خط خطوط میکشه و متر و سانتی متر و ایناشو همه رو مشخص میکنه، اینجا سرویس بهداشتی، اینجا نمیدونم پارکینگ، اینجا چی هست، دیدید دیگه نقشه ساختمان. این تو ذهنش بود، به این شکل نبود، به شکل‌های دیگه ای بود، آمد در کاغذ به این شکل شد، اینو میسازه، همینی که تو ذهنش بود آمد رو کاغذ حالا میسازه، شد ساختمان، شد سه بعدی به این شکل خاص، آمد در عالم آجر و گچ و آهن و دیوار و در و اینها. یک حقیقت به نام ساختمان در عوالم مختلف آشکار میشه. این موضوع هم همین موضوع که دارم الان براتون مثال میزنم زیاد در روایات داره. نمونش همین درخت شجره طوبا که در مفاتیح الجنان هست، حتما دیدید. شجره طوبا در بهشته، اصلش در خانه پیغمبره و امیرالمومنین هست. فرمود در تمام خانه های شیعیان از این درخت طوبا در بهشت شاخه ای هست. خب حالا اون شاخه درخت طوبا تو دنیا هم هست؟ فرمود بله هست. چطور تو دنیا؟ کجا درخت طوبا هست؟ کجای کره زمینه؟ تو کدوم استانه؟ تو کدوم کشوره؟ تو کدوم بیابونه؟ تو کدوم جنگله؟ نه، درخت طوبا وقتی میخواد بیاد توی دنیا، دیگه توی دنیا به شکل درخت نمیاد. به چه شکلی میاد؟ بله، اخلاق حمیده. میشه کمک به فقرا. فرمود کمک کردن به فقرا خودش یه شاخه از شاخهای درخت طوباست. ای بابا این عمل اون درخته. فرمود باشه، این تنزل میکنه یا تجلی. به این میگن تجلی. درخت طوبا سر جای خودش هست تو بهشتا، جاش خالی نمیکنه. اما در این عالم هم خودنمایی میکند برای اهل این عالم، متناسب با اهل این عالم. یک حقیقتی هست آقایون در قیامت که در لحظات احتضار میاد خودش رو اول نشون میده و تا دم قبر هست با مؤمن. شاید تو برزخ هم باشه، نمیدونم، من روایتشو ندیدم که در برزخ باشه. بعد میره دو مرتبه تا قیامت. یک موجودیه، دقت کنید، این موجود با شما حرف میزنه، در روایات داریم، از شما دفاع میکنه، وحشت ها رو از شما دور میکند، تا دم بهشت هم با شما هست، با داخل بهشت هم با شما میاد، شما هم ازش سوال میکنید، اون به شما جواب میده، از جانب خدا هم با شما حرف میزنه، میگه الان خدا به شما اینو داره میگه. خیلی موجود عجیب و غریبیه، کنار شماست، جلوی شما هم راه میره، در روایات داریم. یعنی خصوصیات یک شبیه انسان مثلا. این چی هست؟ این چیه که اینقدر قدرت داره، کار میکنه، کمک میکنه، انس شما میشه؟ در روایات داریم انست میشه، همراهت میشه، مدت ها در جای مختلف قیامت باید هست، آن به آن جلوت راه میره، تا وحشت، خوف، تاریکی میاد بهت برمیگره، میگه نه ترسیم، مال تو نیست، این به تو نمیاد، میاد کنار، رد میشه، میره. تا یک خوبی میاد برمیگرده، میگه آماده باشه، این خوبیه میخواد بیاد به سمت تو، مال توه. تا همینطور تا دم بهش هست. و یک موجود عجیبیه. این چی هست؟ آخرش مؤمن ازش سوال میکنه، میگه من انت یرحمک الله، خدا رحمتت کنه، تو کی هستی؟ از وقتی ما سر از خاک برداشتیم، از قبر آمدیم بیرون، مبعوث شدیم، محشور شدیم، تو با ما هستی و این قدم به ما لذت داشت هم مصاحبت با تو، کمک کردی و و، تو کی هستی؟ میگه انا سرور الذی ادخلته فی قلب اخیک المؤمن کنت تدخله علی قلب اخیک المؤمن. من اون خوشحالی هستم که تو در قلب برادران مؤمنت وارد میکردی در دنیا. خوشحالیه، یعنی مثلا شما بنده رو خوشحال میکنید، آقا چه اتفاقی برای من میفته؟ داخل سینه و سینه من و قلب من حس خوبی به من دست میده، درسته؟ اسم اون سروره، مثل حزن، ناراحتی درون آدم، قلبش یه چیزی هم سروره. مثلا یه دفعه فرض کنید شما خونه دار نیستی، مستاجر، یه دفعه یه نفر بیاد بگه آقا این کلید خونه مال تو، تمام، چرا خوشحال میشی؟ تو روایت داریم بعضی این کارا رو کردن، چقدر خوشحال میشی؟ اون حسی که به دست میده، اون حس روز قیامت به شکل یک مثالی میاد، به میگن تجلی، به میگن تنزل. این سرور اینجا تو قلبش هست، یه حالتیه، تو مغزش هم یک هورمونای ترشح میکنه، قلبش هم باز میشه، حتی ممکنه یه وقتی انقدر خوشحال بشه سکته کنه بمیره، درسته یا نه؟ ممکن از شوق و خوشحالی وقتی کسی بمیره. این سرور اینجا به این شکله، روز قیامت به اون شکله، به میگن تجلی. یعنی تجلی حقیقت سرور در قیامت برای تو به این شکله، در دنیا به این شکله. مثلا شما بنده رو خوشحال میکنید، تو قلب من اتفاقی میفته، یه خورده صورتمو میبینی آثار خوشحالی، اما حقیقت سرور من تو قلبم رو درک نمیکنی، نمیبینی. اون سروری که در قلب منه تو دنیا با شما ارتباط برقرار نمیکنه، با شما حرف نمیزنه، شما اصلا نمیتونی باشه ارتباطی برقرار کنی، یه حال شخصی منه، اما همون حال شخصی من روز قیامت میاد با شما حرف میزنه، کمکت میکنه، به این میگن تجلی. حالا ائمه علیهم السلام مقامی دارند قبل خلقت کل شیء، اون مقام در دنیا تجلی کرده، تجلی کرده. تنزل کرده آمده به عالم دنیا، لباسی از جنس اهل دنیا پوشیده، به شکل یک انسان به دنیا آمده. بحث به جای خوبی رسید، ای کاش حداقل یک 20 دقیقه نیم ساعت دیگه وقت می بود، ولی خب وقت نیست، به همینجا تمامش میکنیم. ولی تا اینجای بحث انشاءالله یادتون باشه، اگر توفیق بود حالا یا شب نیمه شبان یا وقت دیگری در این مورد باز ادامه بدیم، چون به جای مهم می رسید. حقیقت امام معصوم نوریست، فرمودن ما نوری بودیم، هیچ نه آسمان بود نه زمین بود نه خورشید بود نه ماه بود نه ملک بود نه نبی بود نه لوح بود نه قلم بود، هیچ چیز نبود، نور ما بود. اون نور هست و خواهد بود و خواهد بود و هست، اون خالی نمی کنه جاشو، پایین نمیاد. اما وقتی قرار عالم بعدی ایجاد بشه، در عالم بعد میاد به تناسب اهل اون عالم، یعنی در عالم ارواح میاد به شکل روح. اینا نصوص احادیثه. امام صادق به مفضل فرمود در علل الشرایع، فرمود خداوند در عالم ارواح روح پیغمبر را به سوی ارواح انبیا مبعوث کرد و پیغمبر اکرم در حالی که روح بود ارواح انبیا را به توحید دعوت کرد. یا در عالم زر ائمه ما هستن، حجت خدا، زبان خدا، اما در عالم زر دیگه به این شکل هیکل عنصری بشری نیستن. اینجا بدن نیست که، عالم زر که این شکلی نیست، این مدلی نیست، عالم دستگاه دیگه ای داره برای خودش. اونجا هم امام هستن متناسب با عالم زر، در میثاق هم هستن متناسب با عالم میثاق، در ارواح هم هستن متناسب با عالم ارواح، یکی از جاهایی که هستن هم دنیاست، در دنیا هم متناسب با اهل دنیا هستن، همین ابدان ظاهری بشری عنصری. منتها برای این که اون نور قبل از خلقت کل شی، حقیقت امام در این دنیا به شکل این بدن ظاهری تجلی بکند، مقدماتی لازم هست، ذیل این آیه شریف انشاءالله شب نیمه شعبان یا شب جمعه بعد شاید به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر، نمیدونم، حالا هر وقت وقت بشه این بحث حتما ادامهش میدیم. اینجا خداوند میفرماد لو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن، اگه ما بخوایم او رو ملک قرار بدیم بازم رجل میکنیم. اینجا تو دنیا باید به شکل رجل بیاد، به شکل انسان باید بیاد، باید تجلی کنه به شکل انسان. حقیقتش رو شما درک نمیتونید بکنید، باش حرف نمیتونید بزنید، نمیتونید ببینیدش، نمیتونید ازش تلقی فیض کنید، نمیتونید باش بیعت کنید، نمیتونید از او سوال کنید، کسب فیض کنید. او باید به لباسی از جنس شما آشکار بشود، به تناسب شما ظاهر بشود تا شما بتونید باش ارتباط برقرار کنید. اما حواست باشه، امام رو نیاری در حد همین بدن دنیاوی محصور کنی. امام در درون این بدن، این بدن یه آینه است. مثل که شما یه دفعه اون مهندسی گفتیم نقشه ساختمان داره، مثلا استاد این کار هست، یه ساختمان خیلی خوب ساخته، بگی خب اون مهندس مساویس با این ساختمان، مساویس با این ساختمان؟ نه، این ساختمان یه اثرشه، یه تجلیشه، یه مقدار علمش و قدرتش و هنرش رو در این ساختمان به شما نشون داد. اون مهندس که این ساختمان نیست که، اون مهندس خیلی بالاتر از این حرف هست. همینطور امام خیلی خیلی فراتر از این بدنی که ما میبینیم. امام حسین خلاصه نمیشود در اون بدنی که روز عاشورا بود، امام سجاد خلاصه نمیشوند در این بدنی که به دنیا آمد، خیلی فراتر از این حرفا. به تناسب ما، برای اینکه ما بتونیم یه ارتباطی باشون برقرار کنیم، یه لباسی هم شکل ما پوشیدن که ما بتونیم ببینیمشون. برای ملائکه هم لباسی از جنس ملائکه دارن، ملائکه هم میبینن. همینطور عوالم مختلف در هر عالمی، در هر امتی که قرار باشه امام برای دعوت برن، از جنس اون عالم میشن، یعنی تجلی میکنن در اون عالم. همون آیه کریمه که فرمود و ما ارسلنا من رسولا الا بلسان قومه، یک معناش همینه. هر رسولی رو ما در هر امتی بفرستیم به لسان خودشون میفرستیم، به زبان خودشون، یعنی به چشم خودشون، به گوش خودشون، به زبان خودشون ببیننش، بتونن باش حرف بزنن. باید اون تجلی کنه بیاد در عالم شما پایین، شکل شما بشه. برای این که تجلی کند در این عالم ابدان عنصریه ظاهریه بشریه، برای این که تجلی کنه مقدماتی لازمه، یعنی باید حضرت آدم بیان، حضرت ابراهیم بیان، حضرت نوح بیان، حضرت موسی، حضرت عیسی بیان، انقدر این عالم پیشرفت بکنه، شرایط مهیا بشه تا شرایط انعقاد نطفه برای بدن ظاهری او مهیا بشه. تا مهیا نشه نمیاد، باید شرایط مهیا بشه. اینجاست که بحث ولادت‌های اهل بیت و اون بدن امام که چقدر عظمت داره، اون بدن تشکیل میشه چطور بدنی هست که تجلی نور امام باشد که بتونی به اون بدن بگی وجه الله. خیلی این مسئله است اینجا، بتونی در زیارت او خدا رو زیارت کنی. اتفاق بزرگی میخواد بیفته در ولادت امام و در شکلگیری بدن ظاهری امام. اتفاق بزرگی میخواد بیفته، میخواد اون نور در این عالم تجلی کنه به تمام و کمال. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی معرفت ما رو به اهل بیت علیهم السلام روزافزون بفرماید و ثبات قدم در مسیر اهل بیت به ما کرامت بفرماید انشاءالله. پس بحث به اینجا رسید، چون یادم باشه، چون بعدن فایل رو گوش میدم یادم باشه که بعدن هم گوش دادم بدونم از جلسه بعد چطور شروع کنم. به اینجا رسید، میخوایم از جلسه بعد اینو شروع کنیم که بسیاری از امور در عالم هستن که به حسب ظاهر خیلی ساده هستن، اما در درون خودشون یک حقایق بسیار بسیار عظیم و پیچیده ای رو دارن حمل میکنن، از جمله ولادت های اهل بیت. به حسب ظاهر ساده است، یه نکاحی، یه ازدواجی به دنیا آمدنی، اما ائمه ما بسیار با این موضوع پیچیده و دقیق و اسرارآمیز برخورد کردن. توضیحاتی که دادن خیلی عظیمه. این تا اینجا باشه انشالله، تا بخش بعدی در فرصت ها و انشالله اگه توفیق بشه آینده انشالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.